ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید زمان آن رسیده که اعضای این اتحادیه به طور جمعی مجازات های قرون وسطایی در ایران را رد کنند. در 22مین سالگرد اعدام های جمعی زندانیان سیاسی سال 67 ماموران امنیتی مانع گرد همایی خانواده ها در گورستان خاوران شدند. قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به 5 سال حبس و جریمه محکوم شد. درود بر شما. هفته ای تازه در همین لحظه شروع شد، هفته ای که امیدوارم سرشار باشد از کار و سرخوشی. چند ثانیه از ساعت 12 گذشته و من کیوان حسینی به همراه گروهی از گزارشگران و همکاران در رادیو فردا به مدت 1 ساعت با شما خواهیم بود با مجله نیمه شب رادیو فردا در صبح روز شنبه 6 شهریور ماه سال 89، 27 اوت سال 2010. اما قبل از اینکه از محتوای این 1 ساعت براتون بگویم، تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمس.
با سلام به شنوندگان عزیز، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه نوشته است که او هم در دغدغه‌های آقای کوشنر درباره مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران شریک است. خانم اشتون با اشاره به محکومیت سکینه محمدی آشتیانی به سنگسار در ایران گفته است که او هم مانند آقای کوشنر معتقد است که زمان آن فرا رسیده که اعضای اتحادیه اروپا به طور جمعی مجازات‌های قرون وسطایی را رد کنند. کاترین اشتون همچنین گفته است که آنها بی سر و صدا در حال اقداماتی در این زمینه در تهران هستند که اگر نتیجه بخش نباشد او نوشتن نامه جمعی به مقام‌های ایران را توصیه می‌کند. خانم اشتون همچنین گفته است که در مورد چنین موضوع اساسی لازم است اتحادیه اروپا استراتژی مؤثرتری را اتخاذ کند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مانع برگزاری مراسم 22مین سالگرد اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 شدند. صبح جمعه 5 شهریور ماه خانواده‌های این زندانیان قصد داشتند مانند هر سال برای گرامی‌داشت یاد آنها در گورستان خاوران در شرق تهران گرد هم آیند. نام و تعداد دقیق اعدام شدگان سال 67 تاکنون اعلام نشده است، اما این رقم از سوی منابع گوناگون حدود 2 تا نزدیک 5 هزار نفر ذکر شده است. گفته می شود آن اعدام ها به دستور هیئت منصوبه آیت الله خمینی انجام شد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، دادگاه انقلاب تهران قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی آقای موسوی را به 5 سال حبس و به جرم توهین به محمود احمدی نژاد به 100 هزار تومان جریمه محکوم کرده است. آقای بهزادیان نژاد در فروردین ماه گذشته نیز از تدریس در دانشگاه تربیت مدرس محروم شده بود. میرحسین موسوی در تازه‌ترین سخنان خود گفته است که جنبش سبز با حفظ حد و مرز خود با اقتدارگرایان به هر گونه تهدید از سوی بیگانگان پاسخ خواهد داد. آقای موسوی در جمع شماری از رزمندگان جنگ ایران و عراق افسوده سیاست‌های خارجی ماجراجویانه، گزافه‌گویی‌ها و رجزخوانی‌های مسئولان در ایران کشور را در موقعیت خطیر قرار داده و لفاظی‌های داخلی که در آن تمام کره زمین مورد تهدید قرار می‌گیرد بهانه لازم را به بدخواهان که بر طبل خشونت و تجاوز می‌کوبند می‌دهد. و یک آمریکایی که از ماه ژانویه گذشته در کره شمالی در بازداشت به سر می‌برد، امروز پس از آزادی همراه جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا وارد بوستون شد. آقای کارتر برای آزادی آجا جان مالی گومز به پیونگیانگ رفته بود. او با کیم جونگ نام مرد شماره 2 کره شمالی دیدار کرد. آقای کیم در این دیدار اعلام کرد که کشورش به سرگیری مذاکرات هسته‌ای با گروه 6 علاقه‌مند است.
مینا بهارمس ممنون، تازه‌ترین خبرها رو شنیدیم و ببینیم دیگر در این مجله نیمه شب چه چیزهایی با هم خواهیم شنید. سالگرد کشته شدگان سال 67 بار دیگر با دخالت نیروهای امنیتی مختل شد. با یکی از کسانی که چندین تن از اعضای خانواده‌اش در سال 67 اعدام شدند در این برنامه مصاحبه خواهیم کرد. رئیس سازمان خصوصی سازی تغییر کرد، این در حالی که شاید هنوز خیلی ها در ایران بر سر تعریف خصوصی سازی و اختیارات این سازمان با هم اختلاف داشته باشند. گزارشی خواهیم داشت در این باره. این روزها بحثی جالب در رسانه‌های ایران در گرفته، اینکه سالانه چند نفر توریست به ایران میآید. یک روزنامه‌نگار حوزه گردشگری امشب به سوالات ما درباره تعداد توریست‌ها جواب خواهد داد. به همراه نظرات شما گزارش ورزشی و برنامه هفتگی پیک فرهنگ هفته. در مجله نیمه شب رادیو فردا. ۲۲ سال از اعدام‌های سال 67 می‌گذرد. روز جمعه به گفته شاهدان عینی این مراسم به دلیل حضور نیروهای امنیتی و انتظامی برگزار نشد. تعداد زیادی از فعالان و زندانیان سیاسی در دهه 60 در گورستان خاوران دفن شدند که خانواده‌های آنها تلاش می‌کنند هر شهریور ماه به یاد آنها در این محل جمع شوند. تجمعی که به خصوص در سال‌های اخیر با جلوگیری نیروهای امنیتی برگزار نمی‌شود. همکارم آزاده اسدی و گزارشی در این باره.
روز جمعه پنجم شهریور ماه تعدادی از خانواده‌های زندانیان اعدام شدگان سال 67 مثل بعضی از سال‌های گذشته باز هم موفق نشدند برای سالگرد کشته شدن بستگانشان در گورستان خاوران دور هم جمع شوند. جعفر بهکیش مقیم کانادا است و به گفته خودش چندین نفر از اعضای خانواده‌اش در آن سال‌ها اعدام شدند. او در مورد جلوگیری از برگزاری این مراسم به رادیو فردا می‌گوید:
نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی به شکل چشمگیر و حضور داشتن، تعداد زیادی وانت و جرثقیل و وسایل بوده، خیابونه که به گورستان خاوران ختم شده رو بسته بودن، یعنی یک ماشین گذاشته بودن وسطش و اجازه عبور به هیچ ماشینی نمیدادن. یعنی عملا خانواده هیچ کدومشون تا اونجایی که من اطلاع دارم نتونستن اصلا به سمت گورستان خاوران برن، چون که از سر خیابون تا خود گورستان میشه در حدود مثلا 1 کیلومتر فاصله هستش و هیچ کس نتونسته وارد این خیابون بشه.
گورستان خاوران قطع زمینی است در نزدیکی محلی به همین نام در جنوب شرقی تهران که گفته می شود محل دفن دست جمعی تعدادی از زندانیان سیاسی اعدام شده از ابتدای تابستان سال 60 در ایران است. عفت ماهباز از زندانیان سیاسی دهه 60 که مقیم لندن است درباره تشکیل نشدن هیچ گونه مراسمی در گورستان خاوران و همچنین بهشت زهرای تهران در روز جمعه می گوید:
مادرهایی که برخی از اونا بالای 70 سال هستند با امید بسیار شربتی درست کردن، در این هوای گرم راهی خاوران شدند. همه اونهایی که رفتن به سختی این راه درازو از راه دور دیدن که نزدیکای قبرستان ارامنه نیروهای پلیس وایستادن و اجازه ندادن هیچ احدی به اون کوچه ای که به در واقع خاوران هست برن وارد بشن. مادران کاری نمیتونستن بکنن، کاری که کردن در بازگشت گلهاشونو دو سیر جاده خاوران تا افسریه در واقع تو راه انداختند، بیاد بچه هاشون که نتونستن سر خاکشون برن، بعد رفتن توی بهشت زهرا تو قطعه 33. سه کسایی هستن که زمان شاه بیژن جزنی اینا در اون قطعه خاک هستن. اونجا هم دیدم با کمال تأسف پر از پلیس اجازه ندادن به سر قطعه شهدای اخیر ایران جنبش سبز هم کسایی بودن که اجازه ندادن خانواده ها بتونن برن سر خاک و اونها با چشم گریان برگشتن به خونه.
تا چندین سال بعد از اعدام ها خانواده ها هنوز از محل دقیق دفن شدگان خبری نداشتند، اما از اواخر دهه 1370 خانواده ها تلاش می کنند در شهریور ماه در محل گورستان خاوران جمع شوند، سرود دست جمعی بخوانند و به یاد کشته شدگان صحبت کنند. تقریبا 2 سال پیش بود که تعدادی از اعضای خانواده های دفن شدگان در گورستان خاوران از خاکبرداری گسترده با بولدوزر و کاشت درخت در محوطه گورستان خبر دادند. بعد از تخریب بخش هایی در گورستان خاوران، تعدادی از خانواده های اعدام شدگان و فعالان سیاسی سایت اینترنتی بیداران.net را راه اندازی کردند تا از خاوران یک نمونه مجازی بسازند. منیره برادران، یکی از زندانیان سیاسی در دهه 60 که در آلمان زندگی می‌کند، در مورد این وبسایت به بهانه سالگرد کشته شدگان دهه 60 می‌گوید:
یک خاوران مجازی درست کردیم. بعد از اینه که شنیدیم که خاوران رو تخریب کردن در بهمن 1387، هرچی علامت چیزی بود بردن با خاک اکسان کردن و بعد قفل و زنجیر زدن به درش و اینها. بعد از اون دیگه خاوران نمیتونن برن. اومدیم ما این رو بازسازی کنیم به شکل مجازی در اینترنت، یعنی به این صورت که آدمایی که دفن هستن اومدیم مشخصاتشون رو از طریق خانواده ها دنبال کردیم، پیدا کردیم و با عکسشون به شکل سنگ قبر درست کردیم. اونجا اومده توی خاوران مجازی، فقط به این امید که یه زمانی دوباره اونجا جای خودش پیدا بکنه و اون موقع این دقت یک سندی هستش برای اینه که یه همچین آثاری رو نمیشه از بین برد. کامل نیست، خیلی نقص داره، ما خیلی ها رو نمیشناسیم، نمیدونیم که اونجا هستن یا مشافاتون نداریم، کامل نیست. خوشحال میشیم که دقت بتونیم اینو تکمیلش بکنیم و بعد اون وقت بتونیم بدیم سراغ خاورانهای دیگر در شهرستان ها.
نام و تعداد دقیق اعدام شدگان در آن سالها هنوز کاملا مشخص نیست. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد این زندانیان سیاسی اعدام شده را دست کم 1879 نفر اعلام کرده است. اما مرحوم آیت الله منتظری، یکی از مراجع تقلید، در خاطراتش این رقم را بین 2800 تا 3800 نفر اعلام کرده، با تاکید بر اینکه رقم دقیق را به خاطر ندارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رو ادامه میدیم با یه گزارش اقتصادی. شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامرضا کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی را برکنار و رئیس جدیدی برای این سازمان تعیین کرده است. تغییر رئیس سازمان خصوصی سازی در ایران در شرایطی انجام شده است که قضاوت‌های مثبت و منفی متفاوتی نسبت به نتایج خصوصی سازی در ایران وجود دارد. مراد ویسی و گزارشی در این باره.
مهمترین مسئولیت سازمان خصوصی سازی در سالهای اخیر نظارت بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بوده است. خصوصی سازی شرکت‌های دولتی پس از آن سرعت گرفت که در سال 1385 آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران فرمانی برای توجه بیشتر به اصل 44 قانون اساسی صادر کرد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی سخنانی در تلویزیون ایران هدف از خصوصی سازی در ایران را چنین توضیح داده است:
سیاست از 44 اومده دقیقاً ترسیم کرده که محدوده‌های فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، دولتی، تعاونی چطور است، بعد مشخص کرده دولت باید یه سری کارها رو واگذار بکنه در این تاریخ و سرمایه‌گذاری‌ها رو چطور تقویت کنه. یه مانیفست خیلی روشن و شفاف است.
اما حالا با وجود گذشت 4 سال از روند اجرای خصوصی سازی بر اساس اصل 44 و فرمان آیت الله خامنه ای، حتی مسئولان مربوطه در مجلس ایران نیز معتقدند اهداف خصوصی سازی محقق نشده است. حمید رضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه مجلس برای نظارت بر روند خصوصی سازی، طی سخنانی در تلویزیون ایران دستاوردهای دولت در عرصه خصوصی سازی را چنین زیر سوال می‌برد:
بخشی از این واگذاری‌ها متوجه بخش‌های غیر دولتیه به صورت نهادهای عمومی یا شرکت‌های شبه دولتی بوده که منجر به خصوصی سازی حقیقی به اون معنا نشده که ما زمینه برای حضور حقیقی بخش خصوصی فراهم کنیم. بسیاری از این واگذاری‌ها فعلا به صورت سهام و واگذاری مالکیت هستن، واگذاری مدیریت انجام نشده، بنابراین تصدیگری دولت کم نشده.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی منتقد دولت نیز معتقدند آنچه که در کشور به نام خصوصی سازی اجرا شده، واگذاری شرکت‌ها از دولت به بنگاه‌های شبه دولتی و نهادهای حکومتی مانند سپاه بوده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، نیز معتقد است آنچه که در ایران انجام شده خصوصی سازی نیست.
خصوصی سازی معنی خاصی داره و اون معنیش اینه که اموال میبایست تحت مالکیت افراد و شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی قرار بگیره و دو اینکه بعد از انتقال مالکیت تصمیم گیری برای چگونگی مدیریت این مؤسسات و اموال نیز به وسیله صاحبان اونا صورت بگیره. اون چیزی که در ایران صورت گرفته، مثلا سهام رو دادن به بخش خصوصی یا سهامی رو دادن به بخشی از گروه های اجتماعی، اما دولت کماکان حاکمیت داشته بر اون مؤسسات و تصمیم گیری با دولت بوده. بنابراین نمیشه اطلاق خصوصی سازی به اون معنی که رایج در دنیا به این خصوصی سازی ها کرد.
برخی تحلیلگران معتقدند ماهیت و ساختار نظام سیاسی ایران و اختیارات ولی فقیه با خصوصی سازی نمیخواند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
در چارچوب نظریه ولایت فقیه اساساً فقیه میتونه بدون هیچ محدودیتی دخالت بکنه در امور اقتصادی، در امور سیاسی. خب این قضیه باعث میشه که مالکیت اساساً امنیت نداره و وجود ثبات سیاسی امنیت اقتصادی و امنیت مالکیت اساسا یکی از شرطهای مهم برای خصوصی‌سازی و متاسفانه در چارچوب به اصطلاح نظام فعلی مالکیت امنیت نداره شد.
در چنین شرایطی برخی کارشناسان اقتصادی داخل کشور نیز به طور رسمی و در تلویزیون جمهوری اسلامی هشدار دادند که این راهی که دولت می رود به رشد اقتصادی ایران منجر نخواهد شد. مسعود نیلی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های ایران:
روندی که الان ما داریم طی می‌کنیم روندی نیست در حال حاضر با اون چی که الان داریم مشاهده می‌کنیم که اهدافی رو که ترسیم شده چه در پایان برنامه چهارم چه در پایان افق 1404 اون هدف محقق شدنی الان نیست.
اما با وجود این هشدارهای کارشناسان در داخل و خارج ایران، دولت محمود احمدی نژاد همچنان راه خود را می‌رود، راهی که به اعتقاد محمود احمدی نژاد درست‌تر از تمامی دولت‌های پیشین است.
مناقشه بر سر خصوصی سازی در ایران، گزارش مراد ویسی را شنیدیم. همچنان در دنیای اقتصاد و این بار در حوزه توریسم و گردشگری گزارشی داریم درباره توریسم در ایران. اختلاف نظرها در مورد تعداد گردشگران خارجی که به ایران می‌روند در چند سال گذشته همواره یکی از موضوعات مورد بحث میان سازمان‌های دولتی و غیر دولتی بوده است. روزنامه جامعه جمع به نقل از مدیر کل دفتر توسعه گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نوشته است که تعداد توریست‌های خارجی در ایران در سال جاری 30-40% افزایش پیدا کرده است. همزمان برخی کارشناسان مستقل حوزه گردشگری میگویند تعداد توریست‌های خارجی کم شده است. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
صنعت گردشگری امروز در دنیا به عنوان یکی از پردرآمدترین و پررونق‌ترین فعالیت‌های اقتصادی محسوب میشه، تا جایی که بسیاری از اقتصاددانان از آن به عنوان صادرات نامرئی نام میبرند. به نوشته یه روزنامه جامع جمع، آمارهای دولتی حکایت از افزایش توریسم به کشور را دارند، در صورتی که سازمانهای غیر دولتی برعکس آمارهای دولتی به کاهش ورودی گردشگران خارجی به ایران معتقدند. علی جلالی، روزنامه نگار در حوزه فرهنگ و گردشگری، درباره این اختلاف آمار میگوید که مشکل در تعریفی است که از توریسم در سازمانهای دولتی ایران میشود در مقایسه با تعریفی که سازمانهای جهانی از آن داده اند.
سازمان گردشگری کشور میگه که هر کسی که وارد کشور شد به هر قصدی و به هر دلیلی گردشگر به حساب میاد، و سازمان جهانی گردشگری هم میگه تنها کسی گردشگر به حساب میاد که به قصد تفریح، زیارت، دیدن دوستان و مواردی این چنین وارد یک کشور دیگه بشه، وارد یک مکان دیگه بشه و چه حالا یه شب چه یک سال اونجا بمونه. مسئله دیگه اینه که در زمانی که آمارها ارائه میشه، ما بیشتر آماری داریم که از بخش دولتی مطرح میشه. در بخش خصوصی ما منابع و مراکز آمار دقیقی نداریم. ما اصولا اصلا تو بحث آمار توی کشور مشکل داریم. ما اگر آماری، یعنی طبق تجربه که تو کشورمون داشتیم، آماری رو دولت ارائه میده بر اساس تعاریف خودش و بر اساس استانداردهای خودش، حالا اون استانداردها در چه جهت، در چه سیاستی جهتگیری میکنه، اونو بایستی در نظر گرفت، اعمال میشه. ولی از سوی بخشهای دیگه‌ای که رقیب بخش دولتی هستن این اتفاق نمیفته. چرا؟ به دلیل اینکه منابع لازم، اون منابع کارشناسی لازم که بتونن آمار علمی دقیق رو ارائه بدن وجود نداره.
اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت توریست، برای افزایش جذب گردشگر نیاز به سرمایه گذاری در بخش‌هایی مانند افزایش تعداد هتل‌ها و مراکز خدماتی و رفاهی و همچنین تبلیغات وسیع و منظم در مراکز اطلاع رسانی است. اما این زیرساخت‌ها و ملزومات در یک سال گذشته به چه میزانی در کشور انجام گرفته؟ علی جلالی، روزنامه‌نگار در حوزه گردشگری، معتقد است
واضحه و کاملا مشهود یک چنین اتفاقی نیفتاده. شما الان پای درد دل هتلدارا میشینین، پای درد دل سرمایه‌گذارانی که تو بخش گردشگری سرمایه‌گذاری کردن میشینین، تماما مینالن. و مسئله سر اینه که ما نه تنها تبلیغات درستی نداریم برای جذب گردشگر که میشه گفت بخش نرم افزاری اطلاع رسانی خوبی نداریم در خارج از کشور، نوعی از رفتارها و سیاستهایی رو در پیش میگیریم که چهره خوبی از ما در سطح دنیا نشون نمیده. این بخش نرم افزاریشه. بخش سخت افزاریش هم شما باید در نظر بگیرین، امکاناتی که ارائه میشه با امکاناتی که الان در سطح دنیا برای جذب توریست از نظر امکانات الکترونیکی، تکنولوژی روز، بحث استانداردهایی که بسیار بالا هستن و تو این زمینه عمل میکنن، توی کشور ما به اون صورت انجام نمیشه. هتل هایی که ما داریم هتل های خوبی هستن، ولی شما چیزی که در هتل ها در نظر گرفته میشه، نوع معماری، حتی نورپردازی، و حتی استانداردهای آموزشی افراد، بن نحوه برخوردشون، نحوه پذیراییشون، امکانات داخل سرویس ها و انواع اقسام مواردی که میتونید در نظر بگیرید، از نظر هزینه‌ای که مسافر میخواد پرداخت کنه، حمایت‌های بانکی، تسهیلات مالی، هیچ کدوم از اینا در حد استاندارد نیست و هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده که ما بگیم که خب کاری انجام شده برای جذب و راحتی بیشتر مسافر و توریست، حالا چه داخلی چه خارجی. خب این مسئله خودش گویای این هست که ما در بحث گردشگری و توریست اونچنون موفق عمل نکرد.
گفته می شود که ایران با داشتن جاذبه های گردشگری جزو 10 کشور نخست جهان قرار دارد، اما سهم ایران از درآمدهای صنعت توریسم در مقایسه با کشورهای همجوار مانند ترکیه و امارات متحده عربی بسیار ناچیز است.
در صنعت توریسم در ایران چه می‌گذرد؟ گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدیم. سیاسه معدنچی شیلیایی که در عمق 700 متری زیر زمین گرفتار شدند، باید تا چند ماه دیگر هم مساحت 60 متر مربعی، گرمای 30 درجه سانتیگراد و تاریکی مطلق را تحمل کنند. همکارم نادر وکیلی گزارشی دارد درباره این اتفاق عجیب.
امدادگران شیلی ضمن آماده ساختن مقدمات حفر تونل جدیدی امیدوارند عملیات حفاری را روز شنبه و یا حداکثر روز یک شنبه آغاز کنند. مقام‌های رسمی می‌گویند ماشین حفاری 29 تنی که ساخت استرالیاست پس از آغاز به کار می‌تواند روزانه 20 متر را در زمین سخت صحرای شیلی، جایی که معدنچیان در عمق 700 متری محبوس شده‌اند، حفر کند. پس از تکمیل این بخش از عملیات، ماشین دیگری باید قطر این تونل را دو برابر کند تا معدنچیان بتوانند نهایتاً خود را از آن بالا کشند. مجموعه این اقدامات و عملیات میتواند به راحتی تا 4 ماه طول کشد. و البته همه اینها هنگامی است که عملیات با مشکل غیرمنتظره و عمده‌ای روبرو نشود. در همین حال در تماس ویدیویی امروز با معدنچیان، هر 33 نفر آنها سر حال و سالم به نظر می رسیدند. یکی از معدنچیان گفت: ما همه چیز را در این عمق به خوبی سازماندهی کرده ایم و مثلا گوشه ای اختصاص به مواد دارویی دارد، در حالی که گوشه دیگر و با میزی که موجود است برای سرگرمی و بازی و ورق انتخاب شده، بخشی دیگر هم برای عبادت در نظر گرفته شده است. کارشناسان علوم روانشناسی میگویند علاوه بر جای تنگ و تاریک معدنچیان، علاوه بر هوای گرم و نسبتاً آلوده و از همه مهمتر انتظار طولانی برای امداد، چنین شرایطی میتواند هر انسان سالمی را پریشان حال کند. این کارشناسان خاطر نشان میکنند معدنچیان میتوانند خود را برای مدتی با فضای دشواری فعلی وقف دهند، اما هنگامی که احساس کنند هیچ دورنمایی برای نجاتشان وجود ندارد، این دقیقاً هنگامی است که ذهن و اراده آنها شکننده میشود و هر چه زمان نجات آنها بیشتر طول کشد، شکنندگی آنها نیز افزایش خواهد یافت. در همین حال چند تن از کارشناسان سازمان فضانوردی آمریکا ناسا قرار است روز یکشنبه وارد شیلی شوند تا مقامات این کشور را در عملیات امدادرسانی یاری رسانند. معدنچیان شیلی اکنون 23 روز را در این معدن مس و طلا سپری کردند.
33 معدنچی شیلیایی در عمق 700 متری گرفتار شدند. گزارش همکارم نادر وکیلی رو درباره این اتفاق عجیب شنیدیم و باید ماهان زیر بمانند تا بتوانند آنها رو نجات بدن. در مجله نیمه شب رادیو فردا در این ساعت نوبت رسید به شمایی که این رادیو رو گوش میکنید، با ما تماس گرفتید و نظر دادید. نظرات شما رو با هم میشنویم.
خواستم بگم که این مسئولا فکر نکنن ما تموم شدیم، جنبش سبز تموم شده، آدم ها که تموم نمیشن.
در ایران ما در حال حاضر دین، آزادی، بیان، اسلام، هر چه هست در رادیو تلویزیونه. از رادیو تلویزیون میای بیرون هیچ چی در کار نیست. تمام درآمد مملکت خرج نگهداری این آقایان میشه. آیا این درسته؟ باقی ملت سهمی ندارن از این درآمد این مملکت؟ همه باید خرج نگهداری اینا بشه.
آقای احمدی نژاد، آقای خاتمی، آقای لاریجانی، آقای هاشمی رفسنجانی، هنوز یادمون نرفته که در اول انقلاب با زنای آزادی ما چه کار کردیم. با تیغ و موکتور به صورتشون افتادیم. چی از جون ملت میخواد؟ نظام مشروعیت نداره. بی خودی سعی نکنیم به نظام مشروعیت بدیم. مشروعیت نظام از سال 78 قبل انقلاب دانشجویی بوده، از بین رفته. یه مشروعیتی وجود نداره.
الو سلام، من از ایران تماس میگیرم، یکی از نماینده شرکت اوریفلیم بودم و هستم که دارم با شرکت کار میکنم. اصلا اینجور نیست که کلا برداری باشه. شما در ازای هر پولی که از مشتری دریافت میکردیم اون پولو به سمت شرکت میفرستادیم که لوازم آرایشی برای ما میفرستادن. ممنونم، خداحافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و به یکی از جذابترین قسمت‌های این مجله رسیدیم، چرا که همکارم فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا الان روی خط صدای منو داره میشنوه و قراره درباره بازی‌های لیگ صحبت کنه. آقای غریب به شما سلام می‌کنم. امروز بازی بسیار حساسی برگزار شد، استقلال تهران با سپاهان. اینو میگم بازی حساس که شما نگید ما پرسپولیس رادیو فردا رو کلاً اشغال کردیم.
نه خسته نباشی، درود به تو کیوان عزیز. بله، همونجور که گفتی قشنگترین لحظه به نظر من این لحظه‌های ورزشی مجله هاست. البته من تعصب دارم رو ورزش.
بله و خیلی هم جالبه، امروزم بازی بسیار جذابی بود. آقای غریب شما باید خیلی الان هیجان زده باشید که ما بگید بازی استقلال و سپاهان چی شد.
بله، همونجور که گفتی امروز خیلی بازی قشنگ و زیبایی بود. بعد از مدت‌ها اینو میتونم بگم که در لیگ برتر فوتبال ایران تماشاگرها یه بازی زنده پویا با همه جذابیت‌های واقعی یه فوتبال اصیل رو دیدند. بازی استقلال تهران و سپاهان اصفهان در چند روز گذشته تو مطبوعات ورزشی ایران زیر سایه‌های حاشیه‌ها قرار داشت. امیر قلعه‌نویی سرمربی سابق آبی‌ها که روی نیمکت سپاهانه و چند بازیکن کوچ کرده فصل پیش استقلال به سپاهان که در صدرشون خسرو حیدری که به نظر من الان بهترین و آماده ترین پیستون راست فوتبال ایرانه، البته امشب زیاد خوب کار نکرد، اینا همه دست به دست هم داده بود که از نظر فنی و تاکتیکی این بازی زیر سایه قرار بگیره. اما برخلاف تصور بازی خیلی خوب شروع شد. من شرح گلا رو نمیتونم بدم به خاطر اینکه وقت کم هست. نیمه اول رو میتونم کاملا به استقلالیا بدم. سپاهانیا واقعا محو کارای خوب استقلالیا شده بودن. 3 گل استقلال زد که یکی از یکی قشنگتره. من نمیتونم هیچی نگم از گل قشنگ فرهاد مجیدی کاپیتان استقلال که واقعا به سبک لیونل مسی آرژانتینی همه دفاعی سپاهان رو به خاک و خون کشید و گل دومش تیمش رو زد. نیمه دوم که نیمه مربیاست کیوان جان، ورق برگشت. امیر قلعه‌نویی فکر میکنم بچه هاشو شارژ کرده بود. نیمه دوم نیمه سپاهان بود تا دقیقه 80. سپاهانی ها خیلی خوب کار کردند، 3 گل زدن، تونستن بازی رو تا دقیقه 82 به تساوی 3-3 برسونن که من میگم یانوش بازیکن سربستانی سپاهانم نمیتونم از این گل بگذرم. از فاصله 30 متری یک ضربه کاشته خیلی خیلی قشنگ زد. تا دقیقه 82 بازی 3-3 بود، اما استقلالیا در دقیقه 82 از روی شلوغی دروازه سپاهان استفاده کردند و توسط آرش برهانی به کمک رضا عنایتی فوروارد سپاهان که اومده بود به کمک خط دفاع تونستن گل چهارمش رو به ثمر برسونن، استقلالیا برسونن و یه برد شیرین و 3 امتیاز خیلی خیلی حساس از این بازی گرفتن.
واو، 7 گل رد و بدل شد توی بازی، پس یکی از پرگل‌ترین بازی‌های لیگ بود تا امروز، درست آقای غریب؟
قبلا هم داشتیم 2 پنجور هم داشتیم تا هفته دوم یا هفته سوم اگه اشتباه نکنم.
اوکی، اینطور. بریم سراغ بازی فردا چه بازیایی برگزار میشه آقای غریب در لیگ ایران؟
بله، من اینو ناگفته نذارم، امشب هم یه بازی دیگه بود، نفت تهران با مس کرمان توی تهران و ورزشگاه شهرک اشباطان 1-1 مساوی کردن. فردا باقی بازی ها 3 بازی خیلی قشنگ، تیمت پرسپولیس توی اهواز ورزشگاه تختی با فولاد خوزستان بازی داره.
خیلی تیم خوبی هم هست تیم فولاد دیگه. نه،
فولاد یکی از تیمای گردن کلفت و خیلی تکنیکیه که مجید جلالی یکی از مربیای صادر سبک فوتبال ایران هم رهبریشو بر عهده داره. از اونورم علی دایی و یاراش میرن که صدر جدول رو داشته باشن و فکر میکنم یکی از قشنگترین بازی‌ها هم فردا همین بازی باشه. یه بازی قشنگم باز تو ورزشگاه اکباتان هست، استیلازین با اون علی کریمی و اون جنجالای 1-2 هفته گذشتهش که حالا میگن که قرار فردا بازی کنه، میاد روبروی تراکتورسازی، یعنی میزبان تراکتورسازی که پر تماشاگر ترین تیم شهرستانی ایران در حال حاضر
و یکی از پرهاشیه ترین تیم ها هم هست اگه اشتباه نکنم.
بله به هر حال حاشیه خیلی داره این تیم. از طرفی هم ذوب‌آهن تیم دوم جدولم تو اصفهان میزبان سبای قم الان پرسپولیس با یه بازی کمتر 15 امتیازیه، ذوب‌آهن هم همینجور 13 امتیازیه و صنعت نفت و استقلال اومد ردی سوم امروز با 12 امتیاز. باید نگاه بکنه به بازی فردای اینها ببینیم چی میشه. 30 ثانیه کیوان جان، این نتیجه عجیبم تو اولین بازی هفته دوم بوندسلیگا یک آلمان من بگم بایر مونیخ قهرمان فصل پیش و پرافتخارترین تیم آلمان ها تو زمین کایزرزاتن، تیمی که امسال از لیگ یک اومده لیگ دو اومده به لیگ بوندسلیگا یک، دو هیچ الان دقیقه 72 دو هیچ عقبه، یعنی بایر مونیخ دو هیچ تا الان شکست پذیرفته.
خیلی خیلی ممنونم آقای غریب، واقعا لطف کردید. به ثانیه‌های پایانی نیمه اول مجله نیمه شب رسیدیم و متاسفانه بیشتر از این نمیتونیم که گزارش ورزشی رو شما رو بشنویم، به خاطر اینکه مثل همیشه زمان تازه‌ترین خبرهای رادیو فرداست. الان همکارم مینا بهارمست در استودیو، من ساکت میشم، میکروفون میسپارم به ایشون تا برای ما از تازه‌ترین خبرها بگه.
با سلام، به گزارش خبرگزاری فارس، دقایقی پیش از نیمه شب امشب زمین لرزه خفیفی برخی مناطق تهران را لرزاند. گزارش های بیشتری هنوز نرسیده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه نوشته است که او هم در دغدغه‌های آقای کوشنر درباره مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران شریک است. خانم اشتون با اشاره به محکومیت سکینه محمدی آشتیانی به سنگسار در ایران گفته است که او هم مانند آقای کوشنر معتقد است که زمان آن فرا رسیده که اعضای اتحادیه اروپا به طور جمعی مجازات‌های قرون وسطایی را رد کنند. خانم اشتون همچنین گفته است که آنها بی سر و صدا در حال اقدامات در این زمینه در تهران هستند که اگر نتیجه بخش نباشد او نوشتن نامه جمعی به مقام‌های ایران را توصیه می‌کند. کاترین اشتون همچنین گفته است که در مورد چنین موضوع اساسی لازم است اتحادیه اروپا استراتژی مؤثرتری را اتخاذ کند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مانع برگزاری مراسم 22 سالگرد اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 شدند. صبح جمعه 5 شهریور ماه خانواده‌های این زندانیان قصد داشتند مانند هر سال برای گرامی داشت یاد آنها در گورستان خاوران در شرق تهران گرد هم آیند. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، دادگاه انقلاب تهران قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی آقای موسوی را به 5 حبس و به جرم توهین به محمود احمدی نژاد به 100,000 تومان جریمه محکوم کرده است. آقای بهزادیان نژاد در فروردین ماه گذشته نیز از تدریس در دانشگاه تربیت مدرس محروم شده بود. یک هواپیمای فوکر 100 متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان پنجشنبه شب در فرودگاه تبریز دچار سانحه شد. به گفته خبرگزاری ایران این هواپیما به دلیل بارندگی و لغزندگی زمین از باند خارج شد و به کانالی در کنار آن برخورد کرد که در نتیجه یکی از لاستیک‌هایش ترکید. بر پایه گزارش‌ها 2 از 103 مسافر این هواپیما جراحات سطحی برداشتند. این حادثه در حالی رخ داد که 2 هواپیمای ایرباس A300 ایرانی صبح پنجشنبه مجبور شده بودند به دلیل نقص فنی در فرودگاه استانبول ترکیه به طور اضطراری به زمین بنشینند. دادگاهی در میامی آمریکا یک بازرگان تایوانی را به جرم صادرات غیرقانونی قطعات موشک، هواپیمای بی‌سرنشین و دیگر ابزار نظامی به جمهوری اسلامی به 3.5 سال زندان محکوم کرد. این بازرگان با مجازات حداکثر 20 سال زندان روبرو بود، اما دادگاه اقرار به جرم و ابراز پشیمانی او را در نظر گرفت. یی لن چن بازرگان تایوانی در ماه فوریه گذشته در گوام در حالی که می‌کوشید یک مورد دیگر از دست کم 30 مورد داد و ستد غیرقانونی خود را انجام دهد بازداشت شد. و یک آمریکایی که از ماه ژانویه گذشته در کره شمالی در بازداشت به سر می‌برد، امروز پس از آزادی همراه جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا وارد بوستون شد. آقای کارتر برای آزادی آیجالون مالی گومز به پیونگ‌یانگ رفته بود. او با کیم یونگ نام مرد شماره 2 کره شمالی دیدار کرد. آقای کیم در این دیدار اعلام کرد که کشورش به سرگیری مذاکرات هسته‌ای با گروه 6 علاقه‌مند است.
مینا بهارمست، آخرین خبرها رو شنیدیم و نوبت رسید به بازپخش برنامه پیک فرهنگ هفته، برنامه‌ای که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما این بار با بررسی علت عدم برگزاری دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و کتابخانی در اسنابروک تهران خیابان انقلاب. پاسخ به نقطه نظرهای شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا درباره گزارش هفته گذشته پیک فرهنگ در زمینه دهمین کنفرانس بین‌المللی قاجارشناسی و سرانجام وفا به وعده‌ای که داده بودیم. خلاصه سخنرانی همایون کاتوزیان استاد تاریخ و ادب دانشگاه آکسفورد درباره بازگشت ادبی در دوران قاجار. در آغاز اشاره به رویدادی که روز دوشنبه هنردوستان ایرانی را غمگین کرد. در گذشت مهین شهابی یا همان مهین نیکتب، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون و گوینده رادیو در 74 سالگی در تهران به علت ابتلا به بیماری سرطان. مهین شهابی، زن مش حسن در فیلم معروف گاو.
اگه ایوون تونی شده گاو، نه والا، سر حالا سر مره گنده، همینطور سرش تو آقل بوده داشت میخوند. حالا شما بگید چی کار کنم آخه؟ چه خاکی به سرم بریزم من؟ چی کار کنم؟
علاوه بر فیلم های گاو، بیتا و سازش، مهین شهابی در فیلم های ماجرای جنگل، پاییزان، آقای بخشدار و راه افتخار پیش و پس از انقلاب بهمن 1357 درخشید و در نمایش هایی از جمله آی باکلاه، آی بیکلاه، بلبل سرگشته و بازرس بر روی صحنه رفت. دوستداران مجموعه تلویزیونی آینه در دهه 60 مهین شهابی را بسیار دیدند. همچنین تماشاگران مجموعه های تلویزیونی گالش های مادر بزرگ، سفر، همه فرزندان من، لبخند زندگی، نیمه پنهان ماه، طلاق و آخرین آن ترانه مادری. محمد متوسلانی، کارگردان پیشکسوت که در فیلم سازش ساخته 1353 با مهین شهابی همکاری داشت، در گفتگو با رادیو فردا از توانایی های او گفت و از علت انگوش شمار بودن فیلم هایی که در طول زندگی در آن نقش بازی کرد.
ایشون یه خود مقید بود در حال در انتخاب کارهای تدیسند. ایشون هم شف خوبی بود، منظم بود، منظم بود و خوشنام بود، احترام به کارش میذاشت، کاشو دوست داشت، کاشو جدی میگرفت. همه مشخصاتی که هنرمندی خوب بستشون کشون داشت. حالا شاید به خود کمشانس بیزد سینما که نترسه به اون اندازه که توانایی داره موقعیت بدن.
و دوستداران فرهنگ دو دهه پس از درگذشت نه سراینده زمستان را از یاد بردند نه امید را. روز پنجشنبه مصادف بود با 20 سالگرد درگذشت مهدی اخوان ثالث، میم امید، که از گله‌های شعر امروز ایران به شمار می‌رود. شاعری خراسانی و زاده مشهد که اکنون در طوس کنار فردوسی آرمیده و زمانی گفته است من هم از کار نیما الهام گرفتم و هم خود برداشت داشتم، شاید کوشیده باشم از خراسان دیروز به مازندران امروز برسم. و این را هم گفته بود که شعر محصول بینایی انسان در لحظاتی است که در پرتو شعور نبوت قرار می‌گیرد. هفته آینده قاصد شما فرهنگ دوستان مفصل از میم امید خواهد گفت.
قاصدک هم چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما گرد با در من بیستمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، نزیار نزد دیار دیاری. باری برو اونجا که بود چشم گوشی با کس، برو اونجا که تو را منتظرم. قصدک در دل من همه کورد کرم، دست بردار از این در وطن خیش قریب. قصد تجربه های همه تخ با دلم میگوید که دروغ تو دروغ، که فریب تو فریب. قصدک هن ولی آخری بای، راستی آیا رفتی با باد با تو هم آگ، کجا رفتی؟ آی راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ منده خاکستر گرمی جایی؟ در اجابی طمع شعله نمی بنده خردک شرری هست هنوز؟ قصده ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گریم.
عدم برگزاری انتخابات دهمین دوره هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران. علت: حضور تنها 305 از 1045 عضو این اتحادیه، یعنی عدم حضور بیش از دو سوم ناشران و کتابفروشان عضو این اتحادیه و نرسیدن جلسه به حد نصاب. چرا؟ پاسخ را از عباس معروفی می شنویم، ناشر کتاب و ماهنامه گردون در برلن، که پیش از خروج از ایران در پی محکوم شدن به حبس و شلاق در پرونده مربوط به فعالیت‌های ادبی سالها همین ماهنامه را منتشر می کرد و بنیانگذار، مدیر مسئول و سردبیرش بود و اکنون شمار عنوان کتاب‌هایی که در خارج از ایران به چاپ رسانده از 120 می گذرد.
باید برای تسهیلات کار ناشران حرفه‌ای باشه و خب در این چند سال من مرتب با ناشرها در تماس بودم، گله‌مندند، اذیت شدند، آزرده شدند به شکلی تو نمایشگاه کتاب یا برای مثلا تسهیلاتی که وجود داره برای کاغذ یا امکانات، اینا همیشه ته صف قرار گرفتم. دلیلش هم اینه که ما یه تعدادی مثلا فرض کنید 2300 ناشر حرفه‌ای داریم، یه چیزی حدود 7000 ناشر داریم که فقط به صرف چاپ یک کتاب مثلا شدن ناشر و خب اونها در واقع کاغذ فروشن و این کاغذ فروشات جدید نیستن، اینا همیشه بودن. کسانی هم که عواملی که با وزارت ارشاد همکاری دارن یا نیروهای بسیجی هستن یا نیروهای به هر حال سپاه هستن، کسانی هم که میخوان کاغذ بگیرن. یعنی شما فکر کنید یک کتابی مثل دیوان صاحب تبریزی که 6 جلده، یک بار مثلا 30 سال پیش چاپ شده، هنوز ناشرینو داره، نتونسته انتشارات زوارینو بفروشه، و شما فکر کنید یک ناشری میاد یک باره دو تا تریلی کاغذ میگیره برای دیوان صاحب با تیراژ 5000 جلد، اعلام کرده که من دیوان صاحب تبریزی چاپ کردم. اصلا صاحب تبریزی کسی نمیخونه و خب اون دو تریلی کاغذ در واقع تبدیل شده به دو تا ساختمون. این چیزها مسائلی بوده که ناشران رو آزرده و خب خیلی از ناشران به من میگن که کاغذ سوبسیددار نمیخوایم، ما اصلا هیچ گونه امکانات دولتی نمیخوایم، فقط ما رو ول کنن که ما همین کتابایی رو که داریم بتونیم حفظ بکنیم. برای همین ناشران رابطهشون با اتحادیه قطع، در حالی که اتحادیه ناشران هست عملا میبینیم که اونجا شده اتحادیه کاغذ فروشان.
بعد انتخابات نهمین دوره بیش از 4 سال پیش برگزار شده و الان هم هیچ کدوم از اون 5 عضو هیئت مدیره منتخب نمیخوان نامزد دوره بعد باشن. علت چی میتونه باشه؟ همینا که گفتین؟
برای همین چیزها اتحادیه ناشران تبدیل شده به یه اتحادیه کاغذ فروشان با یه سری آدمهایی که مقاصد سیاسی دارن و خب با این دولتی که هست فعلا میخوان تو اون مرام و مسلک بمونن و همه هم برای محدود کردن نشر و تهدید با هی جیمی و تهدید با هی دوچشم به هر نوع تهدیدی علیه ناشران ایران هست. من ناشری رو میشناسم که 96 کتاب برای چاپ آماده کرده، 2 سال منتظره. 96 کتاب میدونین چه سرمایه هنگفتی هست، یعنی پول عظیمی رو این آدم خوابونده. خب 2 سال دیگه اینو نگهدارن ورشکست میشه اصلا عملا. اون وقت اون 7000 ناشری که امتیاز نشر گرفتن و کاغذ میفروشن، خرید و فروش میکنن، اونا میدونداری میکنن، فضای ارعاب به وجود میارن، از اتحادیه بگیرین تا کتاب فروشی ها تا تو همه فضاها اینا تاخت تاز میکنن و فضا رو در اختیار میگیرن.
عباس معروفی در برلن. امیر حسن چهلتن، نویسنده ایرانی که این روزها برای نظارت بر ترجمه 2 اثرش به زبان آلمانی در شهر برلن به سر می‌برد، در چارچوب جشنواره‌ای با نام مشرق زمین در شهر اوسنابروک بخشایی از رمان تهران خیابان انقلاب را که 1 سال است به زبان آلمانی منتشر شده برای حاضران خواند. در آغاز گفتگویی که می‌شنوید، همکارم شهرام میریان از امیر حسن چهلتن درباره جشنواره مشرق زمین در شهر اوسنابروک و برنامه کتابخوانی پرسیده است.
این فستیوال از سال 2005 در شهر اوزنابروک هر سال برگزار میشه و محور عمده فستیوال هم موسیقی هست. موسیقی ایران هم همیشه حضور داشته در این جشنواره و امسال هم آقای نادر مشایخی بود و موزیسین هایی از کشورهای دیگه آسیایی و من هم در این فستیوال داستان خوانی کردم.
روزنامه های آلمان به این کتابخانی شما هم پرداختن. آقای چلتن، شما بخشی از کتاب تهران خیابان انقلاب رو خواندید. اگر ممکنه یک نگاه کوتاهی به درون‌مایه کتاب بیاندازید و سپس بفرمایید که چه بخشی از این کتاب رو خوندید.
این کتاب به ایران معاصر با مرکزیت شهر تهران میپردازه، به مسائل جاری و زندگی روزانه مردم تهران در یک دو دهه اخیر. البته این اجرایی که از کتابخانی من بود میتونم بگم یکی از بهترین اجراها بود، به این دلیل که کسی که کتاب رو میخوند و قطعاتی از این کتاب رو اجرا کرد خانمی است به نام ندا رحمانیان که هنرپیشه تئاتر هست، موفق و پرکار هم هست، در 3-4 سالگی به آلمان اومده و من از چهره مستمعی میتونستم حدس بزنم که تا چه حد مجذوب اجرای ایشون شده بودن، به خصوص که یک تکه هست در رمان که یک مجلس خواستگاری هست. ایشون خیلی خیلی جذاب این تکه رو خوند و اجرا کرد و خیلی استقبال خوب بود.
خانم ندا رحمانیان، آقای چلتن، بخشی از کتاب رو به زبان آلمانی خوندن. با توجه به اینکه خب کتاب آلمانی هم هست، اصولا معمول هستش که وقتی اینجا در آلمان کتابی خوانده میشه هم فارسیش خوانده میشه از طرف نویسنده و هم آلمانیش. آلمانیش رو خانم ندا خوندن. آیا شما بخشی از این کتاب رو به فارسی هم خواندید؟
بله بله، من یکی دو تکه خیلی کوتاه رو خوندم چون حضار عموما غیر ایرانی بودند و آلمانی بودند یا خارجی های دیگه، فقط برای اینکه مزه زبان فارسی رو هم بچشن من یکی دو تکه کوتاه رو هم به زبان فارسی خوندم از این رمان.
رمان تهران خیابان انقلاب، آیه چلتن، تا اونجا که من یادم هست در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، معرفی شد. بازتاب این کتاب و اصولا استقبال از این کتاب چگونه بوده تا به حال در آلمان؟
این کتاب سال پیش منتشر شد، یعنی 2009، کمی پیش از آغاز نمایشگاه کتاب فرانکفورت. میتونم بگم که استقبال منتقدین با این کتاب بسیار بسیار خوب بوده. نقدهای متعدد و مفصل راجع به این کتاب نوشته شد و بد نیست همینجا اشاره بکنم که رمان تهران انقلاب یکی از 3 رمان سگانه تهران هست که اون 2 رمان دیگه هم در سال دیگه و دیگریش در سال بعدش، یا به عبارت دیگه در سال 2011 و 2012 توسط انتشارات بک در آلمان، اونها هم ترجمه و منتشر خواهد شد.
و ممکنه نامشون رو هم بیان کنی؟
بله، احتمالاً کتابی که در سال 2011 حتما منتشر میشه. کتاب البته در ایران منتشر نشده و حدود الان نزدیک به 3 ساله که ناشر من در ایران این رو برای کسب مجوز به وزارت ارشاد سپرده و پاسخی هنوز دریافت نکرده. ممکنه که اسم این در ترجمه آلمانی عوض بشه، این رو باید که با مترجم و ناشر ما بحث بکنیم که جذابیت معادل آلمانیش آیا کفایت میکنه یا اینکه ما باید نام شابه دیگه انتخاب بکنیم. و کتاب سوم تهران شهر بی‌آسمان خواهد بود که این یکی به فارسی و عربی منتشر شده، البته نسخه فارسیش با کمی جرح و تعدیل که طبیعتاً همچنان که در نسخه عربیش هم به طور کامل ترجمه و منتشر شده، در نسخه آلمانی هم نسخه کامله این رمان منتشر خواهد شد. مترجم من سالهاست که خانم سوزانه باغستانی هست، ایشون مقالات من رو هم سالهاست که ترجمه میکنه برای نشریات آلمان و لکتور یا ادیتور این رمان ها هم آقای کورت شارف هستش.
آیا شما طی اقامتتون در آلمان و در شهر برلین تا به حال دست به کار شدین که کتاب دیگری رو خلق کنید؟
بله، من الان مشغول نوشتن یک رمان تازه هستم.
به نامش؟
هنوز نامی براش انتخاب نکردم.
در نظر دارین این رو هم به زبان آلمانی منتشر کنین یا خیر؟
طبیعتاً من سعی میکنم این رو نخست در ایران و به زبان فارسی منتشر بکنم، منتها اگر که با مانع روبرو بشه چاره ای ندارم این که اون رو هم در خارج از کشور، نه به زبان فارسی بلکه به زبان آلمانی یا ترجمه به زبان دیگری منتشر کنم.
پیک فرهنگ.
گزارش هفته گذشته پیک فرهنگ درباره دهمین کنفرانس سالانه قاجارشناسی که امسال مشترکاً به دعوت مؤسسه بین‌المللی مطالعات قاجار و دانشگاه آکسفورد در همین دانشگاه برگزار شد، شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا را بران داشت تا نقطه نظرهای خود را در این باره با پیک فرهنگ در میان بگذارند. در این برنامه فقط وقت پرداختن به دیدگاه‌های انتقادی را داریم که آنها را با یکی از دست‌اندرکاران این کنفرانس، هوشنگ شهابی، استاد تاریخ دانشگاه بوستون در میان گذاشتیم. آقای هوشنگ شهابی، شما از گردانندگان و شرکت کنندگان در دهمین کنفرانس مؤسسه بین‌المللی مطالعات قاجار بودید در دانشگاه آکسفورد و حرفتون تاریخ نگاریه. اول صدای این شنونده پیک فرهنگ رو بشنویم که نظرش رو درباره گزارش پیک فرهنگ هفته گذشته در این باره بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته.
سلام و با درود و خسته نباشید. در مورد کنفرانس قاجار خواستم بگم که ما چه اصراری داریم که همیشه دوست داریم در تاریخ زندگی کنیم و اصلا به جلو فکر نکنیم و چاره جلو رو نداشته باشیم. گیریم که سلسله قاجار هیچ عیب و نقصی نداشتن، اون همه حرمسرا و خوشگذرونی اصلا نداشتن، معاهده ترکمنچای هم در زمان اونا انجام نشد، هزار تا هنر هم داشتن. ولی واقعا چه مهمه؟ مگه کسانی که در صدر قدرت هستن نباید خدمتهایی به کشورشون بکنن؟ اگه خدمتی کردن که وظیفه‌شون بوده، اگر هم کوتاهی کردن بازم مقصر بودن چون در صدر بودن، مثل الان دولتیانی که در صدر هستن و مردم چاره ای ندارن. پس بنابراین نباید به اونها کردیتی داد، نباید دیگه زیاد بهشون بند کرد. چیزی که گذشته گذشته، مثل اینی که خانواده زندیان بلندشن اون همه از هنرها و کراماتشون، حمام وکیلشون در شیراز و باغ ارمشون، که همه این چیزها رو بخوان به رخ بکشن، چیز مهمی نیست. اون چیزی که مهمه واقعا آینده ایرانه. این همت ها اگه واقعا اینا نیتشون ایگوهای شخصی نیست و دو مرتبه به دربار رسیدنهای قدیم در سرشون نیست، بیان یه فکر چاره‌ای بکنن برای این جامعه بدبخت زیر خط فقر جوانای در زندانمون. در این مورد بیان انرژی و خرجشون رو بذارن. حالا مدرن بودن و غیر مدرن بودن پیشکشمون، فقط بتونیم در حد حقوق بشر حق و زندگی داشته باشیم، این اهمیت داره. وگرنه کنفرانس قاجار و بقیه‌اش به نظر من اسلاف وقت و چونه زدن بی خودی هستش، اصلا فایده نداره. چیزی که گذشته گذشته، باید به فکر آینده بود. ببخشید و متشکرم از این وقتی که به بنده دادید.
چی فکر میکنین درباره دغدغه‌ای که این شنونده ما داره؟
والا موضوع اینه که در دنیای تحقیقات علمی یه چیزی هست به نام تخصص، یعنی مورخ کارش تحقیق در اوضاع گذشته جامعه است، نه در اوضاع آینده جامعه. شما به مورخین عیب بگیرین که چرا درباره آینده اظهار نظر نمی‌کنن، مثل این میمونه که به یک نجار عیب بگیرین که چرا تعمیر اتومبیل نمی‌کنه. کار ما اینه که گذشته رو مورد بررسی قرار بدیم. و ثانی هم این که شرکت کنندگان در کنفرانس حتما ایرانی نیستن، یعنی این کنفرانس بین‌المللی همونطور که از اسمش پیداست و خیلی از سخنرانان ما انگلیسی بودن، امریکایی بودن، آلمانی بودن و خب نمیشه انتظار داشت که همه یهو روشنفکر ایرانی باشن و درباره آینده نظر بدن. سوالشان این که حالا فرض کنیم که ما این مسئله تخصص رو بذاریم کنار و همه بشینیم دور هم و درباره آینده اظهار نظر کنیم، من مطمئنم که نتایجی که ما بهش خواهیم رسید اولا در ایران کوچکترین بازتابی نخواهد داشت و اصلا مهمتر هیچ کس به نتیجه گیری های ما ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین همون بهتر که به کار خودمون برسیم که تاریخ نگاریم.
چند نفر از کاربران وبسایت هم نظرشون رو زیر گزارش پیک فرهنگ درباره کنفرانس قاجارشناسی در دانشگاه آکسفورد در میان گذاشتن. یک نگرانی مشترک اینه که به نظر چند تا از کاربرا دوران 150 ساله قاجار به نظر اونا با استبداد، از کف دادن خطایی از ایران، انعقاد قراردادهای استعماری به ضرر منافع ملی، فساد مالی و فساد اخلاقی شناسایی میشه و میپرسن چطور میشه آغاز دوران مدرن تاریخ ایران دوران قاجار باشه و یکشون گفته مورخانی که این کارو میکنن دارن امتیازی میدن به سلسله قاجار.
ببینید، ما وقتی میگیم مطالعات اطباعات قاجار، منظورمون پادشاهان قاجار نیست، منظورمون طایفه قاجار نیست، منظورمون یک دوره از تاریخ ایرانه. و این 150 سال بالاخره جز شازده و پادشاه آدمای دیگه هم بودن، شاعر بودن، نمیدونم نویسنده بود، هنرمند بود، نقاش بود، بازار بود، زنا بودن، نویسنده ها بودن، متفکرین بودن. و ما لغت قاجار رو به کار میبریم برای اینکه مجبور نشیم بگیم از سال 1785 تا سال 1925. این یک دوره است از تاریخ ایران و هدف ما اعاده حیثیت از پادشاهان و نخبگان اون دوره نیست. ثانیاً به نظر من ریشه های مدرنیت در ایران 100% به دوران قاجار برمیگرده، به همون دلیلی که این منتقدین میگن، یعنی در حقیقت مدرنیت در ایران عکس العمل است به وضع نامطلوب دوران قاجار. در اینکه اگر وضع قرن 19 ایران مطلوب بود که مردم مجبور نبودن بهش عکس العمل نشون بدن. کاملا طبیعیه که ریشه های مدرنیت هم از نظر آموزش پرورش مثل تاسیس مدرسه دارالفنون، هم از نظر تفکر میرآقاخان کرمانی و امثالها، یا از نقطه نظر معماری کاملا در اون دوره هست. و چیزی که برای مورخ دوران قاجار رو انقدر جالب نشون میده این تقابل سنت و اوائل مدرنیته. یعنی مدرنیت به صورت یک درخت خیلی ضعیف داره سعی میکنه رشد کنه در محیطی که درست خلاف مدرنیت هست. اینه که فکر میکنم این انتقاد درستی باشه.
حالا مطلبی که هفته پیش در پیک فرهنگ وعده‌اش را دادیم، خلاصه پژوهش هماین کاتوزیان استاد تاریخ و ادب دانشگاه آکسفورد در کنفرانس قاجارشناسی در همان دانشگاه درباره شعر دوران قاجار و پدیده بازگشت ادبی.
بازگشت ادبی از اواخر قرن 18 شروع میشه، نوعی واکنش به کمابیش انحطاط شعر در قرن 18. قرن 18 قرن بدی بود در ایران و همه چیز در حال انحطاط بود و غیر و غیر و خب شعر هم همینطور. البته بعد اینو گذاشتن به گردن چیزی که میگن سبک هندی، ظاهرا از اوایل صفوی آغاز میشه، در حالی که بنده معتقدم ریشه هاش تو قرن 14 دوره حافظ و اینها، حتی حافظ و کمال خجندی جزء آغاز کنندگان بعضی از تکنیک های سبک هندی بودن. بگذاریم، اینا معتقد بودن که بله تمام اون 300 سال دوره صفوی و بعدش تا آخر قرن 18 انحطاط و بازگشت ادبی اینجا شروع شد که برگردن به انواع و اشکال ژانرها به اصطلاح و فرم های ادبی شعر قدیم، یعنی شعر از قرن 10 میلادی تا قرن 16 تمام دوره شعر سرایی پیش از صفوی که بهش میگیم دوره کلاسیک. و مثل اون شعرهای بزرگ قدیم قصیده گفتن و غزل و مثنوی گفتن و اینها غالبا به اختفای اونا بود، یعنی قصیده انوری گفته بود مال استادای کلاسیک. بعد مثلا فتح الله خان شیبانی هم وزن هم قافیه هم کمابیش موضوع اونو میگرفت یه قصیده خودش میساخت و به این معنی بازگشت بود. اما این معنیش نیست که اینها کوچکترین چیز جدیدی نگفتن و تقلید چی صرف بودن. البته بازگشت بود، ولی خب شعر اینها در چارچوب خودش یه چیز جدیدیه، برای اینکه مثل قاهانی شیرازی کسی بیشتر شعر نمیگفت در دوره کلاسیک. این نیست که بگیم فقط اینها تقلید کردن، اما البته ابداعات زیادی هم نکردن. مهمترینشون خیلی شاعر بودن، مهمترینشون یکی قام مقام اون صدر معروف و وصال شیرازی و همه قاهانی شیرازی که اسم آوردن، یغمای جندقی، فروغی بسطامی، فتح‌الله خان شیبانی رو اسم آوردن، نشاط اصفهانی، سروش اصفهانی، اینا شعرهای درجه یکشونن. و خب یک جمعیت بزرگی دیگه هم شاعر پایین تر از اینها آمدن. خود قاجاری شعر میگفتن، فتلیشا شعر میگفت تخلصش قاغان بود، پسرش اسرار سلطنه شعر میگفت تخلصش بیانی بود، یکی از پسرهاش محمد قلی میرزا ملک‌آرا پسرش شد شاعر حرفه‌ای، عنوانش گفتن شمس و شعرا، که این سرسلسله خاندان شمس و شمس ملک‌آرای دوره ماست که با جهانبانی هم نسبت داشتن. پسر ملک ایرج، پسر فتلیشا، شاعر حرفه‌ای شد، لقبش بود صدر الشعرا. این شاعر درجه یکی نبود، ولی پسرش یکی از شعرای درجه یکی تاریخ شعر فارسی در اومد، ایرج. و خلاصه تا میرسیم به انقلاب مشروطه دیگه، انقلاب مشروطه هم یه آدمایی مثل ملک الشعرا حداقل در همون اوایل ابتدا و در 10 سال اول همون فرما رو حفظ کردن، ولی خب حرفشون جدید بود، یا بیشتر اوقات حرفشون جدید بود، نه فقط راجع به موضوع سیاسی و فلانی حرفا، بلکه مسائل دیگر هم جور دیگه بیان می‌کردن. یه دوره نوئی شده بود دیگه، نوسازی. من به اینا میگم شاعرای مدرن، که از اون از ملک شهر شما بگین تو حمیدیه شیرازی و امثال اونها شهریار و غیره اینا من بهش میگم شهرای مدرن تفکیک میکنم میگم اینا شهرای مدرنن مثلا قدیمی سرا نیستن کهنه سرا میگفتن اینا شهرای مدرنن در مقابل شهرای مدرنیست که سرسلسلشون نیمایوشیش بود و دیگران و دیگران نه که اونا مدرن نیستن اینو سوالهای سوال من حتی تو مقالم چاپ کردم 5 سال پیش تفکیک بین مدرن و مدرنیست و اینها خب در پی همون جریان بازگشت اومدن اگرچه تحول شد.
پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه پیک فرهنگ هفته ما را رساند به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا. من کیوان حسینی به همراه باقی همکارانم در این ساعت با شما خداحافظی می‌کنیم. از شما تشکر می‌کنم که تا این ساعت همراه رادیو فردا بودید. از این فرصت استفاده می‌کنم و یک بار دیگر شماره پیامگیر رادیو فردا را خدمت شما عرض می‌کنم. 2042-02-21-12-41-13 شماره‌ای که می‌تونید با ما تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو اونجا ضبط بکنید تا از رادیو فردا پخش بشه. و همینطور میتونید به وبسایت ما برید radiofarda.com و از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع بشید و برنامه‌های هفتگی رو اونجا بشنوید. اگر با مشکل فیلتر روبرو هستید میتوانید به info@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکاران من در پاسخ به شما درباره تکنولوژی سایفون برایتان توضیح بدند، یا از فیلتر شکن ما یعنی صندلی زرد.com استفاده بکنید و خودتان را به وبسایت رادیو فردا برسانید. تا چند ثانیه دیگر با سرخط مهمترین خبرها با مینا بهارمس با شما خواهیم بود.